شنبه 4 تیر 1399 24 ژوئن 2020 2 ذی‌قعده 1441 در بسته خبری ایران سپید خواهید شنید. نگاهی به فعالیت‌های پرورشی مجتمع نابینایان شهید محبی. گفتگو با رئیس گروه هنر معلولان سازمان بهزیستی در مورد جشنواره هنری پارالیم آرت ژاپن. توضیحات رئیس انجمن شطرنج فدراسیون نابینایان درباره برنامه‌های این انجمن در 3 ماهه دوم سال جاری. مروری بر اخبار فرهنگی منتشر شده طی چند روز گذشته. به نام الله، سلام. به ایران سپید خوش آمدید. امروز هم افتخار داریم که با گفتگو و خبر در خدمت شما باشیم. ما رو تا انتها همراهی کنید و نظرات و پیشنهادات سازندتون رو برای ما ارسال کنید. مجتمع پسران شهید محبی در تربیت و تحصیل پسران نابینا نقش بزرگی داره و یکی از بزرگترین مراکز آموزشی نابینایان به حساب میاد. همکارم خانم کباری به بهانه بررسی فعالیت‌های پرورشی این مجتمع گفتگویی داشته با محمد جواد جهانیان، معاون پرورشی این مجتمع.
مجتمع نابینایان شهید محبی یکی از قطب‌های آموزشی نابینایان است و بسیاری از پسران نابینا از سراسر کشور در خوابگاه این مجتمع زندگی می‌کنند. این ویژگی توجه بیشتر به فعالیت‌های پرورشی را در این مجتمع می‌طلبد. محمد جواد جهانیان، معاون پرورشی مجتمع می‌گوید:
کلاس‌های فوق برنامه رو که فکر می‌کردم نیاز بچه‌ها هست و بعد از کلاس‌های آموزشی کلاسیکی که صبح برگزار می‌شد در مدرسه میشه، برنامه‌ریزی کردم با کمک دوستان و همکارانی که به هر حال همدل هستن و همراه هستن و قطعاً همیشه اینا رو اجرا کردیم، پیاده کردیم. نمیگم رضایت 100% دارم، ولی خیلی خوشحالم از اینکه اینجور کلاس ها مدون برگزار شد. خب ما در زمینه های مختلف کلاس های فوق برنامه رو برگزار کردیم، خب مثل کلاس های کامپیوتر که یک ضرورت هست از نظر من برای بچه های نابینا، و کلاس های خود مثلا شطرنج که ما این ورزش فکری برای بچه نابینا به حساب میاد، گلبال رو که اصلا یک ضرورت باز از نظر تحرک هست برای بچه های نابینا که مدام این سیستم داشتیم و داریم، علاوه بر ساعت ورزششون یه ساعت در ساعت های بعد از ظهر هم، به ویژه این مدرسه نابینایان شهید محبی که میدونید هر شرایط خوابگاهی و شبانه روزی داره، در حال بیشتر میطلبه که به تحرک بچه‌ها توجه بشه. لذا تو این زمینه خب خیلی دوست داشتم خودم کار میکردم، خب چون که خودم هم به نوعی دست در تو گاهی وقتا داشتم تو این زمینه، شاید مثلا با علاقه‌مندی بیشتری هم پیگیری میکردم.
جهانیان با اشاره به اینکه یکی از علاقه‌مندی‌های نابینایان موسیقی است میگوید که بعد از فعالیت‌های فراوان توانستند برای رشته موسیقی به عنوان رشته دوم تحصیلی در این مجتمع برنامه ریزی کنند.
مهر 97 رشته موسیقی در مدرسه محبی را افتاد. به نوعی نابیناها از اجباری که حتما رشته انسانی رو بخونن در اومدن و به نوعی دو گزینه رو داشتن، میتونن رشته علوم انسانی یا رشته موسیقی رو بخونن. خب تو این زمینه علاوه بر اینکه کلاس‌های مثلا دانش آموزان مشخصی تو رشته داشتن داشتیم و پرورش میدادیم، ما در کلاس‌های بعد از ظهرمون هم کلاس‌های موسیقی رو برگزار میکردیم تا از این طریق بتونیم هم استعدادهامون رو برای سالهایی که میخوان وارد دبیرستان بشن کشف کنیم و همین که کسانی که از این مرحله گذشتن و نتونستن به این رشته وارد بشن و اگه استعدادی کسی داره و عربیات و نوعی شکوفا کنه یا بالاخره بشناسه استعداد خودش رو در این زمینه مهارت کسب کنه. علاوه بر این ما باز کلاس هایی مثل بافندگی برای بچه ها که دست بافای خیلی قشنگی رو ارائه کردن و یاد گرفتن مهارت خوبی برای بافندگی هایی که کیف می دوختن باش و نوعی حتی میشه باش امرار معاش کرد، نه امرار معاش ولی لاغل کمک معاشی برای دوستان میتونه باشه در زمینه برخواد مهارت آمود. و من باز باید اشاره کنم به کلاس های مدداهی و کلاس های قرآن که در این زمینه باز کلاس هامون خوب برگزار شد، کلاس های استعداد های خوبی هم داشتیم و این کلاس ها رو باز برگزار میکنیم. کلاس های دیگه رو که داشتیم کلاس زبان انگلیسی بود که دوستان نه زبان مؤسسی ولی نوعی کلاس زبانی که تقویت کنه به هر حال دوستان رو، مثلا اگه مشکلاتی داشته باشن در این زمینه تقویت مثلا کلاس های جوگانی زبان عمومی به نوعی بود و هست در این زمینه فعالیت داشتیم.
در شهید محبی برای نابینایانی که از استانهای دیگر می آیند و آموزش خط بریل و جهتیابی را ندیده اند نیز کلاس‌های در این زمینه برقرار است.
ما را در @ ایران سپید دنبال کنید.
سازمان بهزیستی چند روز پیش فراخوان جشنواره هنری پارالیم آرت رو منتشر کرد. این جشنواره ویژه افراد معلوله و با موضوع صلح برگزار میشه. ثبت نام در این جشنواره 10 تیر ماه به پایان میرسه. همکارم آقای سرایبره اطلاع از جزئیات این جشنواره با افسانه فخری رئیس گروه هنری معلولان سازمان بهزیستی گفتگو کرده.
جشنواره پارالیم آرت در واقع در کنار پارالمپیک بوده همیشه، یعنی به اونجوری که در ژاپن اجرا شده همزمان با المپیک و پارالمپیک در واقع جشنواره هنری هم کنارش گذاشتن به اسم پارالیم. چه که مسلمه ما الان 2 ساله که در واقع با اینها ارتباطمون شروع شده، بیش از اینها رو من نمیدم. 2 ساله که ما پارسال 1 سری از بچه ها رو معرفی کردیم، امسال هم باز اسفند ماه که ثبت نام شروع شد از 21 اسفند ماه ما فراخوان رو دادیم و دارن هنرمندای معلول در کشور ثبت نام میکنن تا 10 تیر هم در واقع فرصت
دارم. بله، من نگاه میکردم در واقع اینجا با وجودی که تأکید شده گروه های مختلف معلولیتی، اما حوزه هایی که مشخصه به نظر هنرهای تجسمی و اینها بیشتر هست.
بله، اشاره کردم به هنرهای تجسمی. البته تیم یه قسمتی گذاشتن به این قضیه، گفتم و غیره، ولی مشخصش نکردن در واقع. بیشتر میگم که بردن به سمت هنرهای تجسمی، ولی ما توی این کارهای گلدوزی هم داریم که حالا کار گلدوزی دیگه حوزه تجسمی نیست
و نابینایان هم میتونن در اینجا شرکت بکنن تو این حوزه حداقل.
بله، شامل در واقع بحث خوشنویسی هستش یا چاپ باتیک هست، اریگامی هستش یا هنر کاغذ و
بله
درسته.
بله، واقعا هنر اوریگامی اتفاقا این یکی از خاصگاهاش هم ژاپن هست.
بله، اصلا یکی از کارهایی هستش که اونها یه سری هم آموزش گذاشته بودن برای البته نه افراد معلولیت غیر معلول در ایران، برای بچه‌های رشته عروسکی تا عروسکی.
درسته.
بعد دیگه اکریلیک هست، آبرنگ هست، تکنیک رنگ روغن هست، طراحی با مداد هست. این چندتا رو مشخص کردن در واقع
که خب طبیعتاً همون جور که عرض کردم خب گروه های دیگه معلولیتی بیشتر، حالا مورد گلدوزی که شما اشاره کردید یا حتی اوریگامی، باز نابینایان میتونن اینجا شرکت بکنن اگه کارهایی کردن آثاری داشتن، ولی اساساً این حوزه ها بیشتر مربوط به گروه های معلول غیر از نابینایان هست.
البته ببینید اینا زمانی که طراحی فرض کن دارن رنگ روغن رو میگن یا حالا به طراحی با مداد رو میگن، چون ما در ایران هم نمیتونم حالا خاطرتون هست یا نه در اهواز یک سری کار با بچه های نابینا انجام شده بود، کار نقاشی.
بله بله،
ما هم نمایشگاهی هم ازش داشتیم. حتی اینها میتونن تکنیک برجسته رو استفاده کنن، نقاشی برجسته
بله بله
برای اینها ارسال کنن. فکر نمی‌کنم محدودیتی برای این قضیه باشه.
سازمان تو این زمینه چه جور حمایتی میکنه؟ چون در واقع سایت که انگلیسی هست و دوستان برای اینکه اطلاعات بهتر و جزئی تری داشته باشن حتما باید به سایت خود جشنواره مراجعه بکنن. تو این زمینه تو بحث اطلاع رسانی و بعد کمک فکری سازمان چه اقداماتی انجام داده؟
بله ببینید، یک سری از بچه های معلول هستن که در واقع زیر مجموعه ما هستن، یعنی از مراکز توانبخشی ما دارن خدمت میگیرن، خدمات هنری و حالا سایر خدمات. اونایی که در مراکز ما هستن که مربیان ما مشغول کار هستن باشون، تولید اثر هستن و در واقع دارن کارهای ثبت نامشون رو کمکشون میکنن برای انجام. چون پارسال که ما ثبت نام رو برشون انجام دادیم، در واقع اونا چون تاکیدشون برای این هستش که خود فرد معلول ثبت نام بکنه نه شخص دیگری، هر کدوم یک ایمیل درستن با ایمیلشون ثبت نام بکنه. اگر معلول ذهنی که در واقع به مربیاشون یا به حال خانواده هاشون بهشون کمک کنند، تا حالا خیلی با ما تماس گرفتن، سوالاتی داشتن، بعضی موقع ها میخواستن وارد سایت بشن با مشکل روبرو شدن. اخیرا من امروز صبح یعنی در واقع دو تماس داشتم، یکی میگفتن که ما نمیتونیم از استان لرستان وارد سایت بشیم، بعدم چون ما از سازمان میتونستیم همزمان بریم، چون همزمان باهاشون میریم داخل سایت و راهنماییشون میکنیم.
این جشنواره تو خود توکیو هم قراره برگزار
بله تو توکیو، بعد نفرات در واقع برتر بعد از اینکه ارزیابی شد اعلام میشه و وقتی اعلام شد اینها اصل هسترشون رو میفرستن برای دبیرخانه، پست میکنن برای دبیرخانه و بعد اون آثار رو اینها یه محلی هست به نام توکیو پارک هتل، اونجا تو محوطه اونجا به نمایش میذارن، آثار قیمت گذاری میشه و اگر که به فروش بره بعد پولش رو در واقع برمیگردن به فردی که اثرش رو فروختن.
ولی خب طبعا اون حمایت اصلی سازمان بهزیستی بیشتر برمیگرده رو معرفی، یعنی صدور معرفی نامه داله بر معلولیت هر کدوم از این شرکت کنند.
بله چون دبیرخونه در واقع این رو خواسته که در واقع تایید بکنه معلولیت فرد و این رو واگذار کرده به خود سازمان بهزیستی که در واقع تایید کنه و ما هم اعلام کردیم به کارشناسامون.
علاقه مندان برای شرکت در این جشنواره به این آدرس مراجعه کنند: www.en.paralimartwc.com.
مخاطبان روزنامه ایران سپید، میخوام گفتگو بکنم با آقای علی اکبر هدهدی، رئیس انجمن شطرنج فدراسیون نابینایان، در خصوص برنامه‌های آتی این فدراسیون در ارتباط با شطرنج نابینایان و کمبینایان. آقای هدهدی خدمتتون سلام میکنم، بفرمایید. ما یک فصل رو پشت سر گذاشتیم، برنامه‌هایی که در سه ماه نخست سال جاری شطرنج نابینایان طی کرد، صحبت شما رو ابتدا در این ارتباط میشنویم.
ما بعد از اومدیم برنامه ریزی کردیم با توجه به اینکه خب ما ورزشمون هم ورزش شطرنج ورزشیه که تو فضای مجازی میتوانیم فعال باشیم و یکی از رشته های ارزم به حضور شما خوبه توی فضای مجازی. برنامه ریزی کردیم و این کاری که انجام دادیم با فدراسیون مذاکره کردیم و یه مسابقه گذاشتیم تحت عنوان نبرد ملی پوشان اندونزی و قهرمانی کشور سال 98 فدراسیون نابینایان. 14 نفر رو دعوت کردیم، 14 نفر 13 دور به صورت دوره‌ای آنلاین با هم بازی کردن و قهرمان رو مشخص کردیم. بعد از اینکه این مسابقات رو برگزار کردیم، یه مقداری نقاط قوت و ضعف و عرضم به حضور شما اشکالاتی که میتونه تو برگزار برگزاری این مسابقات آنلاین وجود داشته باشه رو رصد کردیم. بعد از اون فدراسیون به ما یه برنامه داد که برای سه ماهه دومتون یه فکری بکنید که ما نشستیم برنامه‌ریزی کردیم، الان داریم برنامه‌ریزی میکنیم برای برگزاری مسابقات قهرمانی کشور. قبل از اون ما یه برنامه‌ریزی دیگه هم کردیم با توجه به اینکه گفتیم بچه‌ها حداقل هفته یه بار دور هم تو فضای مجازی اگر جمع بشن، هم از نظر روحی، هم از نظر ارزم به حضور شما شطرنجی و هم از نظر آموزشی براشون تجربه بسیار خوب میتونه باشه. برنامه‌ریزی کردیم روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت 6 تا 10 شب یه مسابقات یه جدول سوئیس و 5 دور داریم برگزار میکنیم که الحمدلله این پنجشنبه گذشته دومین جلسه‌اش بود که برگزار کردیم و هر دو تا هفته رو هم خانم فریبا زنده‌بودی از استان بوشهر به مقام قهرمانی دست پیدا کرد.
درسته. آقای هتودی، ظاهرا برنامه‌هایی رو دارید که آموزش‌های شطرنج رو به صورت آنلاین برگزار کنید و البته مسابقات استانی، در این ارتباط هم توضیح میدین؟
ببینید آقای سرمدی، ما بیشتر هدف اولمون اینه که هیئت‌هایی که قابلیت‌های خوبی دارن توی این زمینه، این هیئت‌ها رو تشویق می‌کنیم و عرضم به حضور شما راهنمایی می‌کنیم برای برگزاری بیشتر، چون آموزش توی هیئت‌های سراسر استان‌هامون باید انجام بشه. ما آموزش هم اگر داشته باشیم برای منتخبین تیم‌های ملیمون باید داشته باشیم. وظیفه انجمن اردوهای برگزاری اردوهای تیم ملی و آموزش هایی که توی اردوهای تیم ملی برگزار میشه به عهده داره. ما خب چند تا استانمون هستن الان من جمله استان تهران الان خب فعالیت کردن، برنامه‌ریزی کردن، یه دوره کلاس روز هفته تیر دارن که استاد بزرگ محجوب این کلاس رو اداره میکنه. ما خود از روز انجمن هم داره برنامه‌ریزی میکنه. ابتدا ما مسابقات قهرمانی کشورمون رو به صورت آنلاین، حالا بنا داریم که ابتدا انسان همه رو نیاییم بچه ها رو فقط توی یه مسابقه آزمایش کنیم، ابتدا میخواییم به استان هامون یه نامه بزنیم، استان های سراسر کشورمون مسابقات انتخابی آنلاینشون رو برگزار بکنن، بعد از توی این از هر استان منهای بچه هایی که پارسال تیم ملی بودن از هر استان یه نفر خانم یه نفر آقا رو معرفی کنن، ما نیمه نهایی رو خود انجمن برگزار بکنه به صورت آنلاین و بچه ها دیگه توی خونه خودشون نمیتونن باشن، باید بیان توی هیئت استان باشن که با وبکم بتونیم کنترل بکنیم مسابقات نیمه نهایی رو.
درست.
هفته دل مسابقات نیمه نهایی انشالله قرار در این است که یه جدول B1 داشته باشیم، یه جدول B2 و B3 اینم برای خانم ها و اینم برای آقایون، تعداد که کمتر باشه ما حتی این مسابقه رو میتونیم به صورت حضوری هم برگزار بکنیم. حالا آقای سرمدی، من یه خواهش هم از شما داشتم. آقای سرمدی
بفرمایید.
ببینید الان تو سال آینده بحرین مسابقه، بحرین میزبان
مسابقات پاراسیای جوانانه
جوانان آسیا.
بله بله.
9 تا رشته داره برگزار میشه. من فکر میکنم یعنی تا اونجا که خودمون داریم فعالیت میکنیم شطرنج یکی از شاید اگر توی به سلسلت رشته نباشه که حتما هست فعالترین رشته های ورزشی از آن بزرگشون نابینایان کمبینایان، ولی متاسفانه الان رشته هایی رو که اعلام کردن
نبود جز رشته
ها اعلام کردن شطرنج نیست.
همینطوره. بند
خب ببینید، این رو من از شما میخوام به عنوان یه رسانه با فدراسیون یعنی با فدراسیون مذاکره بکنید، فدراسیون نامه بزنه، درخواست بکنه از کشور مثلا بحرین یا کنفدراسیون آسیا، نابینایان کمبینایان آسیا یا معلولین آسیا و توضیح بخواد علتش چیه آقا، علتش چیه مثلا شطرنج یه رشته ای که این همه مدال توش توضیح میشه به صورت سلیقه‌ای چیز میشه، یعنی شطرنج رشته ثابتی نیست. متوجه شدید؟
بله. البته تا جایی که هتودی من اطلاع دارم، این که چه رشته هایی در مسابقات چه آسیایی بزرگ سالان چه جوانان در واقع از طرف تیم میزبان انتخاب میشه، از جلساتی که سالها قبل برگزار میشه اینا در واقع انتخاب میشه، همونطور که برای مسابقات پاراسیایی 2018 جاکارتا هم یه رشته پرمخاطبی مثل فوتبال 5 نفره نابینایان رو اندونزی به دلخواه خودش حذف کرد و کنفدراسیون آسیا هیچ مقاومتی رو نکرد که این در واقع رشته رو بتونه اضافه کنه. علی‌الهی حال ما پیگیری خواهیم کردیم. بس
همین میخوام عرض کنم، ببینید این واقعا طریقه طلاقیه. ما بسپریم به میزبان بگیم ما بیان آقا بگیم 12 تا رشته پایه رو داریم، این 12 رشته هست، حالا تو 4 تا هم بیا به عنوان خودت انتخاب کن. ولی شما به عنوان یه رسانه اگر پیگیری بکنید، من احساسم بر اینه که به نقطه های خوبی خواهید، به نقطه های خوبی خواهید.
حتما آقای هتودی.
گفتگوی همکارم امیر سرمدی با علی اکبر هتودی رو شنیدید. امیدوارم خسته نشده باشید و محتوایی که تا الان شنیدید راضی باشید. و اما الان بشنوید صدای مخاطب عزیز ایران سپیدو که در مورد پادکست روز دختر به ما نقدی کردن.
سلام، صبحتون بخیر، عیدتون مبارک. امیدوارم که لحظات خوب و خوشی در انتظارتون باشه. اولا ممنونم از پادکست هایی که این روزها میذارین، با اینکه روزنامه ایران سپید نمیاد و ما نمیتونیم خبرهاشو به صورت بریل بخونیم، اما خب واقعا ممنونم که به صورت صوتی در اختیار ما قرار میدید و ما میفهمیم که تو دنیا چی داره میگذره. امروز به مناسبت روز دختر من اومدم فایلتون رو گوش بدم ببینم چه خبره. راستش بخواین خیلی جا خوردم. من انتظار داشتم یه برنامه شاد و مفرح باشه و آدم من واقعیتش بخواین این برنامه رو تو جمع خانواده‌ام پخش کردم که اونا هم از این شادی استفاده کنن، اما اینقدر برنامه‌تون غمگین بود و پر از گله و شکایت که دیگه وسطش متوقفش کردم. من اینو میخوام بهتون بگم، برای گله گذاری و شکایت خیلی روزا هست، روز رحلت حضرت معصومه، روز شهادت حضرت فاطمه زهرا و خیلی روزای دیگه هست که ماها بتونیم گله هامونو برسونیم. گله واقعا درسته، شکایت ها کاملا درسته، حرفتون کاملا متینه، کارتون هم درسته، اما خب کاش روز دیگه ای برگزار میکردین و ما روز دیگه ای گوش میکردین. من امروز رو واقعا انتظار داشتم یه پادکست شاد و مفرح بشنوم. ممنون از لطفتون، خیلی زحمت میکشین، امیدوارم با این انتقاداتم باعث دلخوریتون نشده باشم.
در امروز زندگی کنید.
برای مرور اخبار فرهنگی این هفته در خدمت آقای سرایی همکارم هستیم.
سلام میکنم به شما خانم مسرانی و خدا قوت میگم همینطور به مخاطبان عزیز بسته صوتی خبریمون که در واقع همیشه با نظرها و انتقادات ما رو همراهی میکنن و کمک میکنن به ارتقای سطح کیفی برنامه هم. اخبار تازهی که در حوزه فرهنگ و هنر میخوام خدمت عزیزان اعلام بکنم، اختصاص دادیم به سینما چون پرخبرترینه نسبت به بقیه حوزه ها. البته اولین خبر که شاید حتی تئاتر رو هم شامل بشه، منتها در حالا محدودیت هایی، بحث آغاز بحث بازگشایی سینما هاست و همینطور فعالیت های صحنه‌ای هنرمندان یعنی تئاترها، که البته در مورد تئاتر یه تعداد نمایش اعلام شده که به عنوان پیش قراول واقعا به تعبیر خود تئاتری ها شروع کردن از اول تیر ماه، منتها همچنان تردیدها در خصوص اینکه آیا واقعا میتونن ادامه بدن یا نه همچنان سر جاش هست. در بحث بازگشایی سینماها و ادامه فعالیت هاشون در سال جدید، دو تا فیلم پرخبر شدن، یعنی در واقع خبرساز شدن این دو تا فیلم، این که اصلا خواهند بود در جدول اکران سال جدید از تیر ماه یا نه. دو فیلم شنای پروانه ساخته محمد کارت و خوب بد جلف دو ارتش سری ساخته پیمان قاسم خانی بود که در واقع با اما اگرهای زیادی مواجه شد توی چند روز اخیر. اول اعلام شد که این دوتا فیلم در واقع فیلم‌های پرفروش جدول سال خواهند بود، ولی بعداً رسول صدرعاملی تهیه کننده شنای پروانه اعلام کرد که حمایت‌های لازم صورت نگرفت و به همین علت ما اکران نمی کنیم فیلم رو. وقتی که این خبر به شکل رسانه‌ای و شفاهی اعلام شد، معاون نظارت بر اکران سازمان سینمایی یعنی آقای طباطبایی نژاد اعلام کرد اگر فیلمی انصراف بده وقتی که تعیین شده برای اکران، تا 6 ماه حق اکران نخواهد داشت، یعنی 6 ماه بعد دوباره باید اقدام بکنه و مجوز برای اکران بگیره. این خبر بود تا زمانی که اعلام شد شنای پروانه از 4 تیر ماه یعنی همین امروز اکران میشه و پیش فروش بلیت های این فیلم هم در سایت های فروش بلیت مثل تیوال انجام شد، پوستر های این فیلم هم منتشر شد. ولی فعلا خبری از خوب بد جلف دو حداقل تا این لحظه من ندارم. در بحث خود بلیت فروشی هم، چون صحبت از بلیت فروشی شد، در واقع راه اندازی سامانه سمفا خیلی خبرساز شده. سمفا سامانه است که سازمان سینمایی این رو راه انداخته و قرار هست بر فروش بلیت سایت های بلیت فروشی نظارت بکنه و رصد بکنه و عملکردشون رو بررسی بکنه و ارزیابی بکنه. بنابر اون چیزی که سازمان سینمایی اعلام کرده، ریاست این سامانه با شخص حقیقی نخواهد بود. منتها در همین خصوص اخبار زد و نقیزی الان داره منتشر میشه، بعضا اعلام میشه که نه، یکی از اتفاقا صاحبان همین سایت های بلیت فروشی ریاست سمفا رو داره، که همین موضوع باز خبرساز هست. خبر دیگر باز در حوزه سینما ولی یه مقدار فراتر از ایران در سطح بین الملل، بحث شروع کار اسکار با 2 تأخیر هست. آکادمی علوم هنرهای سینمایی اعلام کرده که از 28 آوریل قرار هست جشنواره رو شروع بکنه، اسکار میکنم 25 آوریل، و فیلم هایی که حتی در حال اکران بودن ولی ضرر کردن، اونها هم میتونن تا یه تاریخی که مشخص کرده بیان و در جشنواره اسکار شرکت بکنن. آخرین خبری هم که باز در حوزه سینما ولی با رویکرد بین المللی داریم، مربوط به 9 ساخته آقای اسقر فرهادی به نام قهرمان هست. حالا قبلا که اعلام شده بود که امیر جدیدی و محسن تنابنده 2 بازیگر حرفه‌ای این فیلم هستن و بقیه بازیگران رو از بازیگر حرفه‌ای انتخاب نکرد آقای فرهادی، ولی ظاهرا قرار هست که این فیلم، یعنی فیلم قهرمان، در بازار آنلاین جشنواره کن هم حضور پیدا بکنه. این آخرین خبر از اهم اخبار سینمایی بود که خدمت عزیزان اعلام کردیم.
خیلی ممنون که ما رو مطلع کردید. که همراه ما بودید و بین رسانه ها ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون رو با ما در میون. وقتتون بخیر. سلامت باشید.